متمدی این نکته در خبرها هم شنیده بودم و هم دیدم که این آقای محمد بخارایی سرگروه تروریستای حسن علی منصور هم از معاونین یکی از وزارتخونه هاشون و از مشاورین احمدی نژاد و البته بعد از اون آقای محمد مهدی عبد خدایی که مدت ها ایشون هم در تلویزیون میمدن و مردم رو راهنمایی و بازگویی تاریخ میکردن که چگونه عمل کردند، البته به سبک و سیاق خودشون که همچنان مرسوم است و معلومی چقدر دیگه از این افراد در رأس امور مملکتمون هستن، خیلی جای تعمق داره.
بله که بالاخره از قدیمی گفتن آب سرازیری رو میجوید و قورباغه چاله رو. بدن نهاد ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد جندادی است که شما همه مجرمین و تبهکاران رو به یک شکلی در اونجا یک گالری عظیمی از وجود منحوسشون رو میتونید ببینید. مربوط به گذشته حال یا ایده‌ای که داره کفش و کلاه میکنن تا اسباب کشی کنن به اونجا.
بله متاسف.
مطلب بعد برمیگرده به مواضع منافقانه و شرورانه کشورهای عرب در خصوص تمامیت ارضی کشور ما و همین و به موازات اون در عراق. عربستان سعودی کار رو به جایی رسونده که آشکارا داره در مسابقه برای دمیدن در بوغ تبلیغاتی علیه جمهوری اسلامی ایران بر دیگران پیشی میگیره. من در همینجا مطلبی رو میخوام برای اولین بار مفصلان افشا بکنم و امیدوارم که وقت به ما این اجازه رو بده. از 1368 به بعد محرز برای شخص بنده که یک سلاح میکروبی در مکه در ایام حج در واقع تمتع حج واجب هستش آزمایش شده و به مرور زمان این سلاح تکمیل شده. این سلاح میکروبی به این شکل عمل میکنه که ظرف 3 روز فرد رو مبتلا میکنه. این فرد دچار بیماری شدید به آنفولانزا میشه و با همه اون عوارضی که بیماری آنفولانزا داره درست قبل از اجرای مراسم عبادی مناسک حج این شروع میشه و بین 2 هفته تا 2 ماه بعد از اتمام این مراسم که معمولا دیگه تو مدت همه برگشتن به کشورشون این بیماری کاملا خوب میشه. تلفاتی تقریبا نداره یا اگه داره بسیار بسیار کمه و جالبه که فقط روی حجاج اثر میذاره، یعنی خود مقامات محلی و مردم شهر مکه در امان هستن. این بیماری حداقل اثری که داره این هستش که به دلیل اون آثار رخوتی که داره، چون آنفولانزا حتما یه بار مبتلا شدید، دقیقا اون حالت رو برای شما ایجاد میکنه. و جالبه که از سال گذشته بعد از برگشتن حجاج ایرانی از مکه زیارت خانه خدا، بنده در میتی که از دوستان عزیزم روی پروژه کار میکنیم که تحقیق بکنیم در مورد اینکه این به صورت یک پرونده در بیاد تا جمهوری اسلامی ایران هم علیه کشور عربستان سعودی و هم علیه در واقع نهادهای مدنی بین المللی که در اون زمان در مکه هستن و وظیفه بهداشت و درمان رو دارن که عموما از کشورهای مختلف هستن اقامه دعوا بشه. شنوندگان عزیز ما خوب این رو با دقت گوش کنن، حتی یک نفر در کل جمهوری اسلامی ایران حاضر به همکاری با ما نیست، علی‌رغم اینکه پرونده‌ای که ما داریم اینقدر جامعه که شامل مصاحبه با بعضی از مقامات سایر کشورها در مکه و مقامات ایرانی، ولی جالبه که همه اونها با ترس و لرز حرف میزنن و میگن ما میدونیم که هیچ کس به این پرونده رسیدگی نمیکنه. جالبه که آقایانی که در تهران برای جای شدن یک قطره خون از دماغ یک کودک بازیگوش فلسطینی که سنگ به طرف یک تانک پرتاب میکنه در نوار غزه اشک میریزن، برای 150 هزار نفر زائر ایرانی که حداقل 90% به مدت 2 ماه بیمار میشن کوچکترین دلسوزی نمیکنن و در یک مورد مستقیما به بنده گفتن حتی اگر شما این مورد رو هم اثبات بکنید که این صلاحی رو دارن به کار میذارن، صلاح نیست ایران روی این مسئله دست بگذاره. تحلیل بنده این بوستار گذشته، امریکایی ها این رو در کربلا هم آزمایش خواهند کرد تا از بروز هیجانات مذهبی و درگیری ها جلوگیری بکنند در اونجا، که ظاهرا در چند مورد به طور وسیع در حد چند صد نفر دقیقا این بیماری اونجا دیده شده. این ماجرا احساس میکنه که تا چه اندازه مواضع خفیف، حقیر و پست و ننگین دولت احمدی نژاد در برابر کشورهای دیگه علارغم های و هویی که او میکنه و تصویر خطرناکی که آمریکا و اسرائیل به دروغ از دولت احمدی نژاد میسازن، در باطن تا چه اندازه این حکومت حکومت ضعیف و ذلیلی که حتی جرأت نداره در خصوص این مسئله تحقیق کنه. بعد گزارش تهیه کردن و ظرف هفته آینده برای آقای خامنه‌ای میفرستم، اگر که نتیجه نگیریم بعد از همین رادیو کل ماجرا رو افشا میکنم. فقط علل اصول شما خوب بدانید این سلاح اگر که در حال تکاملش رو ادامه بدن اینو که قطعا این کارو میکنن، ممکنه در بعضی از عملیات نظامی علیه ایران استفاده بکنن و بهترین زمان کاربرد اون هم ایام جمعه هستش که مردم طرفدار جمهوری اسلامی ایران حالا واقعا یا غیر واقعی در یه جا جمع میشن. به راحتی میشه اینها رو آرزو کرد و از اونجایی که بقیه مردمی که نمیرن به نماز جمعه اصولا به یک شکلی میشود گفت تفاوت باور خودشون رو نسبت به نظام دارن، اینها مسئول میمونن. شما فکرشو بکنید چه تعداد از مسئولین جمهوری اسلامی، چه محلی چه کشوری، نظامی ها در این نمازها شرکت میکنن یا اگر در مشهد به کار بره و در مسائل متفاوت دیگری یا در پادگان ها بتونن این رو به کار بذارن. و این کسانی که بودجه های میلیاردی تحقیقات نظامی برای در خصوص سلاح‌های NPC یا شیمیایی میکروبی رادیواکتیو در اختیارشونه، چه خوب بود ما میتوانستیم از برخوردی که بنده با اینها داشتم تصویر تهیه میکردن و روی اینترنت میذاریم که ببینید اینها چطور رنگشون میپره و چطور سعی میکنن به بنده که در بسیاری از موارد حکم استاد معلم های اونها رو دارن حالی بکنن که خب حالا البته خیلی هم این مسئله جدی نیست و در این شرایط ممکنه اصلا خیلی هم واقعی نباشه، در حالی که تحقیقات ما نشون میده از 1370 تا به امروز به طور مرتب این بیماری فزونی پیدا میکنه. و جالبه که بعضی از حلواخورها و پردخانها و مارگیرها و جنگیرها و مردشورهای نظام مقدس اسلامی از قبل بخت و پاشای آقای احمدی نژاد به ایدئولوژی‌های فرهنگی تبدیل شدن، بعضیشون به بنده یا به دوستان محقق بنده گفتن که یکی از آثار مقبول بودن ایام حج این است که شما در اونجا مریض بشید. پس به این نتیجه می‌رسیم که به زودی مثلا آقای منصور عرضی هم مردم رو قسم خواهند داد به حق ایدز و سیفلیسی که در مکه گرفتن صدای قیامت برای ایشون شفاعت بخواند. فهمی محسوس
بله بفهمی.
مطلب بعد مربوط است به آقای دکتر دانش جعفری. خاطرتون هست که ما از همین برنامه و همین رادیو مؤکدن در خصوص تفاوت شخصیت و سطح علمی ایشون با باند آقای احمدی نژاد صحبت کردیم و بعضی از دوستان در تهران به بنده انتقاد میکردن که شما چون مدتی با ایشون کار کردی داری سوء استفاده میکنی و علم و کتل برای ایشون میگردن. نهایتا دیدید که دانش جعفری از دولت احمدی نژاد رفت به دلیل کاملا علمی، نه سیاسی نه اقتصادی و نه مافیایی. چون این آدم سالمترین، مجربترین و تحصیل کرده ترین آدمیست که تحصیلات واقعی داره. او بستر مسئله بانک و گردش نقدینگی و مدیریت مالی دولت احمدی نژاد با آقای احمدی نژاد مشکل پیدا کرد و کار به جایی رسید که با یک وضعیت بسیار زننده با این بزرگوار برخورد شد و آقای هاشمی رفسنجانی هم پیشنهاد دادن و مورد قبول گرفت، قرار گرفت و ایشون به مجمع تشخیص مصلحت نظام دعوت شده. این موضوع نشون میده که میان واقعیات جامعه ایران و پیشداوری هایی که ما میشنویم سعی میکنن تو ذهن مردم ما رسانه های خارجی بکارن تا چه چند روز فاصله است. کواکی یادتونه وقتی که بی بی سی انتصاد آقای سردار جعفری به فرمانده کل سپاه اعلام کرد، بی بی سی اعلام کرد که این گزدوان یکی از به اصطلاح کارشناسانشون که ایشون همون کسی است که در ترور آقای قاسملو در کشور اتریش نقش داشته. مطلب بعد مربوط است به اقدام مرکز اسناد انقلاب اسلامی است در افشای مذاکرات پنهانی مرحوم آقای شهید بهشتی با سفرهای آمریکا و انگلستان. این موضوع خیلی مفصله و ما یک برنامه خاص بهش خواهیم پرداخت، ولی موقتا من به خدمتتون بگم که امریکایی ها حجم عظیمی از مدارک رو آماده دارن تا در صورتی که در کشور بعضی ها بخواهند پرچم داره مقاومت در برابر تهاجم آمریکا ظاهرا و در واقع مقاومت برای دادن باج بیشتر به آمریکا پرچمداری بکنن و مردم رو تحریک بکنن، بتونن اینها رو افشا بکنن و به اصطلاح زیرابشون رو بزنن. در اینطور موارد میان بخشی از اون اطلاعاتی که مطمئنن دشمن منتشر میکنه رو خود اون سیستم منتشر میکنه برای که افکار عمومی رو به اصطلاح واکسینه بکنن. بنابراین مثلا اگر فرد 5000 صفحه سند امریکا منتشر میکنه در خصوص این مذاکرات و ارتباطاتی که با رهبران واقعی و دروغی انقلاب داشته، افکار عمومی ایران که به اینترنت یا دسترسی ندارن یا قابل استفاده نیست براشون یا شامل حتی ماهواره رو اختشاش میکنن نمیتونن ببینن و جز اراجیف آقای سفدار حربی و مرشدش آقای حسین شریعت مداری چیزی برای تغذیه سیاسی خودشون ندارن، خواهند گفت با اینا همون مسئله که خود مرکز اسناد هم گفت دیگه، حالا آمریکایی‌ها دارن پیازدارش زیاد میکنن. ما اینو بیمه میبینیم در ایران، یعنی این گونه از هان رو برمیدارن واکسینه میکنن. برهایی به نظر من جلوی موج دویدن هستش برای اینکه تأثیرات افشاگری های امریکا رو و گذره های وابسته به اونها رو در حوزه رسانه ها کاهش بدن. نکته بعد مربوط است به اینکه به دنبال شکایت خانم شیرین عبادی در خصوص که تحصیل جانی میشه، حتی در مورد دخترش تحقیق شده بود، ایشون آقای احمدی نژاد یک حرکت کاملا نمایشی و دلقک معاب دستور دادن که این موضوع بررسی بشه. در کشور عزیز ما یه مرد پیدا نشد که از این باب شمل بپرسه که خانم زهرا بنی عامر دانشجوی ایرانیه و در واقع پزشک ایرانیه که در همدان پس از شکنجه و تجاوز به قتل رسید، اگه خانوادهش به تو نامه ننوشتن در خصوص بلایی که به سر بچهشون اومد، چه شد که شما میان زهرا بنی عامر و خانم شیرین عبادی یک دفعه دیگه غیرت برای خانم شیرین عبادی جوش اومد؟ ما خوشحالیم که هموطن عزیز و مایه افتخار ما خانم عبادی مورد حمایت دولت قرار گرفته، اما خانم عبادی هم از خودشون باید بپرسن آیا حرمت ایرانی بودن ایشون و انسان بودن ایشون باعث شده که آقای احمدی نژاد چنین دستوری بده، یا جایزه نوبلی که بودن در تمرکز افکار عمومی جهان روی این فرد، و ایشون در هر صورت مدیون است به خون خانواده هایی که به خون عزیزان خانواده های ایرانی که به اون اشکال به قتل رسیدن شکنجه شدن یا همین روی بچه هاشون در زندان. می‌بینیم که خانم عبادی یکی از وکلای مدافع خانم بنی عامر هم هست و برای ایشون آرزوی موفقیت میکنیم.
بله.
منو داری؟
بله بفرمایید.
مطلب بعد مربوط است به اینکه آقای هاشمی رفسنجانی طی مطالبی که پراکندگویی کردن در یک مورد آشکارا خواستن که مطبوعات قوی‌تر عمل کنند. بسیار خوب جناب آقای هاشمی، قوی‌تر عمل میکنیم، ببینیم شما چه واکنشی. جناب آقای هاشمی رفسنجانی در یک پرونده‌ای که هنوز مفتوح است، قتل دو زن که همسر موقت شما بودند به طور آشکار بر اساس اعترافات دو نفر از مامورین عالی‌رتبه وزارت اطلاعات وجود داره. ممکنه شما به افکار عمومی جواب بدید این دو زن چرا باید به قتل می‌رسیدند؟ دو، در خصوص استاد اول چه توضیحی دارید بدید؟ در خصوص رابطه دخترتون با خانواده آقای صدام حسین چطور دیدارید بگید؟ در تمام استان کرمان یه مرد نبود که مورد اعتماد شما باشه که اون پیام محرمانه رو بدید زیر چادرش خانم دختر خانمتون قایم نکنه، که مجبور بشین بیرین به دخترتون که زیر چادرش قایم بکنه و لابد در اندرونی سلطان توی یقه نیمه باز پسر صدام بذاره. یه خوره بیشتر و قاطعانه تر عمل میکنیم. بفرمایید جناب آقای هاشمی رفسنجانی، شما در دوران تحصیلتون یک طلبه کوتاه قد بودید با چهره زشت، بی سواد هم بودید، در کنار کسانی مثل محمد جواد باهنر، سید محمد بهشتی، حسین ندی منتظری، مهدوی کنی، آیت الله سعیدی، آیت الله قفاری و خیلی های دیگه اصلا جلوه ای نداشتید. اقدام شما در این که هر بار می رفتید رفسنجان و می آمدید قم، یه چند تا گونی تسته به خودتون می‌آوردید و بعد توی خاطراتتون ما می بینیم که از همون دوران نبوغ اقتصادی شما بر رباخاری متکی بود. میشه خود اینا رو بیشتر توضیح بدید برای شفاف کردن تاریخ؟ مثلا شما هزینه ازدواج خودتون با خانومتون رو اینجور توضیح میدید که مقداری کالا رو میرید قسطی میخرید و بعد نقد میفروشید برای اینکه پولی به دست بیارید ازدواج کنید. به نظر خود شما در اون دوران مثل این ماجراهایی که داره الان افشا میشه و همینطور ماجرای همکاری بعضی از مسئولین جمهوری اسلامی که در اول انقلاب زمین زمان رو به سواکی بودن متهم میکردن، امروز با نهایت وقاحت میگن ما تقیه کرده بودیم و برای مبارزه با کمونیستا و به خصوص مجاهدین تقیه کردیم و از زندان آمدیم بیرون، شما کجاها تقیه کردیم؟ قبل از اینکه اسنادش رو فردا منتشر بکنن شما خودتون توضیح بدید. این قصه هایی که تحت عنوان خاطرات می‌نویسید، امروز نمی‌دونم پنجشنبه، نمی‌دونم چندم فلان ماه عزت، نمی‌دونم آش پخته بود، شست پام پیچید، یاسر افتاد توی جو، فائزه برق گرفت، این مهملات اسمش خاطره نویسی و روشنگری تاریخی نیست. آقای هاشمی، شما که میگویید مطبوعات قوی‌تر عمل کنند، در دوران ننگین و سیاه و کثیف ریاست جمهوری شما وزارت اطلاعات برای مورچه ها و سوسک ها پرونده درست کرد، برسه به نمایندگان مجلس و ارباب قدر و هنرمندان این مملکت. سگ کشی محصول جاودانه بهرام بیضایی مال دوران ریاست جمهوری شماست.
بله،
مطلب بعد این استش که در شرایط فعلی ما به دلیل تهدیداتی که داریم از طرف آمریکایی ها با یک خطر بسیار بزرگ مواجهیم، به همون مصادره هویت ملی ما هستیم. ولادت مرشد و معلم پاکدامن و عزیز ما محمد مصدق فرصتی است برای اینکه ما ارزیابی بکنیم واقعیت جایگاه نیروهای مستقل و وطن‌پرستمون رو در شرایط فعلی. من در یک جمله، چون وقتمون رو نباید بیشتر از این توی این حوزه نگه دارم، مسئله بیشتری هست، باید یک جمله میگم. نذاریم مصدق رو مصادره کنن آنچنان که علی ابن ابی طالب و امام حسین رو مصادره کردن، نگذاریم مصدق رو مصادره کنن آنچنان که قرآن و پیغمبر ما رو مصادره کردن، در توشت ما رو مصادره کردن، پرسپولیس و تخت جمشید ما رو مصادره کردن، حافظ و سعدی و مولانا و ملا صدرای ما رو مصادره کردن. یادمون باشه که اینها در بهترین شرایط فقط دلالهای محبتن برای فروش ناموس و ملتشون به دیگانه، برای اینکه فقط یک هفته بیشتر حکومت کنن، چه برسد به 4 سال دوره نمایندگی مجلس یا ریاست جمهوری. هیچ وقت از خاطر نبرید چهره واقعی مصدق در زندگی فاطمی متجدی، چون مصدق به عنوان نخست وزیر سلسله پادشاهی، یک سیستم پادشاهی ستمگر، خیلی حرفا رو نمیتونست بزنه و خیلی کارها رو نمیتونست بکنه و اینها رو به دولتش و به یارانش واگذار میکرد. اساسا برای همین هم هستش که کابینه تشکیل میدن. هر وقت خواستید بدونید اون چهره انقلابی واقعی مصدق دیده نمیشه در مطبوعات، در حرفاش دیده نمیشه، در سخنرانیاش دیده نمیشه، اون رو در چهره زندگی سید و شهدای ملت ایران جستجو کنید. سید حسین فاطمی، این دو درون یک سکه، شرف ایرانی. نگذارید سکه ای رو که به نام نامی ایران همیشه سرفراز ضرب شده فردا در بازار بورس به وجه المصالحه جریان های فاشل طلب سیاسی تبدیل بشه. مصدق چیزی نیست که ما از اون بگذاریم، نفت نیست که از اون بگذاریم، 20 چند میلیارد دلار پولهای به سرقت و رفته در دولت آقای احمدی نژاد نیست که بگیم بعد میشه به دست شما. اگر که شرف ملی ما رو از ما گرفتن و شریفترین و شجاعترین انسانهای کشور ما رو مصادره کردن، زندگی اونها رو، راه اونها رو، اهداف اونها رو و شخصیت اون رو، باید بدونید فردا شناسنامه کشور دیگر رو به دست ما خواهند داد، بدون اینکه خودمونم بدانیم چی شد که این اتفاق افتاد.
درود بر شما.
بله. منو داری؟
بله، بفرمایید.
نکته بعد مربوط است به مواضع آقای مقتدا صدر. در دو جمله میگویم که این حرومزاده به زودی نشون خواهد داد که انگامی که نوک سرنیزه تفنگداران آمریکایی به زیر ناف ایشون برسه، با عمامه و با ریش حامیان خودشون در تهران و قم چه خواهند کرد. هر کس در این مورد تردید داره بره سرنوشت آقای عبدالحلیم صدام و قاضی کنعان رو نگاه بکنه، کسانی که حتی نتونستن جلسات بازجوییشون رو تا 5 مرحله تحمل کنن. عبدالحلیم صدام که برید، آقای قاضی کنعان هم یا خودکشی کرد یا خودکشانیده شد. مقتدا صدر که یک جوجه وفت زشت بیشتر نیست. مطلب بعد مربوط است به بخشنامه که آقای صفار هرندی دو هفته پیش منتشر کردن و رسماً ابلاغ شده به ادارات کل، معاونت‌ها در وزارت و دفاتر مدیران و وزارتخانه‌های و سازمان‌های تابعه دولت که اتاق‌های کارکنان اونها باید به دو قسمت تقسیم بشه، خانم‌ها در اتاق‌های جداگانه و آقایون در اتاق‌های جداگانه و هیچ مدیری هم حق نداره منشی زن داشته باشه. این ماجرا سه چیز رو اثبات میکنه. اول اینکه کسانی مثل آقای صفار هرندی به طور جدی از ضعف روانی و جسمانی جنسی رنج میبرند و احتمالاً وایاگرا در درمانشون تأثیر چندانی نداشته. اینها حتی از افشانه گل سرخ هم اگر استفاده بکنن فایده ای نداره، چرا که عدم توانایی جنسی در اینها باعث میشود که پرخاش‌های بیرونی داشته باشن. این افراد اگر وزیر و وکیل نبودن، شما مطمئن باشید به جانی های جنسی توی خیابون تبدیل می شدن و مثلا یه دفعه دست می داخلن یقه پیرن زن مردم رو چاک می زدن یا با تیر و موکتوری رو صورتش می کشیدن که خواهر حجابت رو حفظ کن. منتها خود اینا خوششانستر بودن، بلیتشون برده وزیر شدن. نکته بعدش هم این استش که این نشان میده علی‌رغم همه دروغ هایی که در خصوص کرامت انسان میگن، امثال آقای صفار هرندی و مرشدها و اوستاهاشون به زن به چشم یک آلت جنسی فقط نگاه میکنن. کسی چه میدونه مثل آقای مجتبی بابایی و جواد آزاده اگر که به پرونده های محرمانه شون دسترسی پیدا کنیم، اطلاعاتی در خصوص این که در کودکی مورد تجاوز قرار گرفتن در پرونده آقای صفار هرندی هم پیدا بشه. چون بنده به عنوان کسی که سالها عمرم در میان آدمها گذشته، انسانهای بسیار شریف، بسیار پاکدامنی رو در همین جمهوری اسلامی و در همین مقامات جمهوری اسلامی ایران سراغ دارم که انبوهی از مخلویان این مملکت دور و برشون، همه هم عاشق اونها هستن، اما اونها رفتارشون با این خانمها به چشم خواهرها و دخترهای خودشونه و اونچنان پاکدامنی، صداقت و شرافتی ما در رفتارهای اونا میبینیم و شخصا اطلاع دارم که من اگر که ناچار به این نبودم که در آسمانه ششمین دهه عمر زندگیم به این رسانه برای افشا کردن اینها متوسط بشم، آرزو میکردم تا در اداره اونها، در وزارتخونه اونها میز اینها رو تمیز بکنم و دست اینها رو هر روز صبح مثل یک نوکر ببوسم. آدم هایی که میلیاردی پول در اختیارشونه ولی یک ریال حلوم حرام تو زندگیشون نیست، با اینکه انبوهی از زنهای زیبارو از طبقات مختلف با اینها ارتباط دارن، اینها در نهایت خاک دامنی زندگی میکنن، در خاک بر سر مسئولین عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران بکنن که اجازه میدن یک جانی جنسی در مقام تصمیم گرفتن برای فرهنگ این جامعه چنین خود عبورات کثیفی رو به عنوان بخشنامه دولتی اطلاق بکنه.